با درود فراوان به خبرهای امروز پنج شنبه 21 ماه اکتبر برابر با 29 مهر ماه توجه فرمایید. امارات عربی متحده برای ایجاد امنیت در رفت آمد کشتی‌های حامل نفت و کالا امروز پایگاه دریایی خود را در نزدیکی تنگه هرمز در دریای عمان و در ساحل فجیره افتتاح کرد تا در صورت بسته شدن تنگه هرمز بتواند امنیت رفت آمد شناورها از این تنگه را تأمین کند. اقدام امارات عربی متحده هنگامی صورت می‌گیرد که بارها مقامات جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند که در صورت حمله نظامی به رژیم جمهوری اسلامی تنگه هرمز را خواهند بست و مانع رفت آمد کشتی‌ها خواهند شد. فجیره در ساحل امارات عربی متحده در دریای عمان واقع است و به خاطر نزدیکی به تنگه هرمز به پایگاه دریایی امارات تبدیل شده است. منابع خبری گفتند که بیش از 90% ذخایر نفتی امارات عربی در اختیار امیرنشین ابوظبی است و به همین جهت نیز امارات در حال ساختن بندر بزرگی در ساحل دریای عمان است تا چنانچه جمهوری اسلامی تنگه هرمز را ببندد برای صدور نفت خود به خلیج فارس و تنگه هرمز هیچ نیازی نداشته باشد. از سوی دیگر انفجار شدیدی در بخشی از تأسیسات دریایی خرمشهر روی داد که دست کم 3 کشته و مجروح بر جای گذاشت. منابع خبری در تهران گفتند در اثر انفجار عده‌ای نیز مجروح شدند. مدیر شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی ایران در خرمشهر گفت حادثه انفجار در سکوهای یکی از انبارهای قدیمی لوله روی داده است. هنوز از علت انفجار در تأسیسات دریایی خرمشهر هیچ گونه خبری منتشر نشده است، ولی مدیر شرکت تأسیسات دریایی بر اساس توصیه ماموران امنیتی گفت علت انفجار ترکیدن مهمات باقی مانده از جنگ ایران عراق بوده است. وی توضیح نداد که چگونه مهمات در طول 2 دهه بعد از جنگ اینک منفجر شده است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی دیشب تلفنی با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی بار دیگر گفتگو کرد. گرچه تاکنون جمهور اسلامی درباره مسائل مطرح شده در این گفتگو هیچ توضیحی نداده است، ولی منابع خبری گفتند که احمدی نژاد از خرید 60 میلیارد دلار تسلیحات نظامی از آمریکا از جمله هواپیماهای پیشرفته و تجهیزات ضد موشکی از سوی عربستان ابراز نگرانی کرده است، چرا که معاون سیاسی نظامی وزارت امور خارجه در توضیحاتش پیرامون طرح فروش تسلیحات به عربستان سعودی گفته است قرارداد فروش اسلحه به عربستان سعودی در واقع پیام بسیار محکمی از سوی آمریکا است و نشان دهنده این واقعیت است که متحدین کلیدی ایالات متحده در منطقه می توانند از ظرفیت‌های مشابه با امنیت ملی آمریکا بهره‌مند شوند. منابع خبری گفتند تماس تلفنی بیشب احمدی نژاد با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی همزمان با اعلام موافقتنامه آمریکا با فروش اسلحه و هواپیماهای مدرن و پیشرفته ساخت ایالات متحده به عربستان سعودی انجام گرفته است. مقامات آمریکا گفتند که رژیم جمهوری اسلامی به طور مخفیانه سرگرم ایجاد بانک با اسامی و مالکان جعلی در کشورهای اسلامی است تا با این اقدام خود تحریم‌های جهانی را دور بزند و عملیات بانکی و تجاری خود را از این راه انجام دهد. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی در حال حاضر برای دور زدن تحریم‌ها سرگرم ساختن مخفیانه بانک در کشورهای مسلمان از جمله عراق و مالزی است. مقامات آمریکایی بر این عقیده‌اند این تلاش‌های جمهوری اسلامی حاکی از آن است که مجازات‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی و به ویژه بر اقتصاد و نظام مالی ایران مؤثر واقع شده‌اند، چرا که رژیم تهران قادر نیست به طور عادی از نظام مالی و بانکی جهانی استفاده کند. یک مقام دولت عراق گفت که جمهوری اسلامی تاکنون 2 شعبه بانک ملی را در بغداد ایجاد کرده و می‌خواهد شعبه سومی هم در کردستان عراق دار کند. بانک ملی نیز شعبه‌ای در باکوی آذربایجان گشوده است و مقامات رژیم تهران پیشنهاد ایجاد یک بانک مشترک را به جمهوری آذربایجان دادند. خزانه‌داری آمریکا به مقامات ترکیه، آذربایجان، امارات عربی، بحرین و لبنان هشدار داده است که مراقب تلاش‌های جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی از طریق این کشورها باشند. در همین رابطه امروز روزنامه واشنگتن پست گزارش را به نقل از مقامات ایالات متحده منتشر کرده نوشته است جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی که فعالیت‌های رژیم در سراسر جهان را محدود کرده می‌کوشد مخفیانه بانک‌هایی در کشورهای اسلامی تأسیس کند. از سوی دیگر بیش از 20 دانشکده دانشگاه تهران ثبت شد. منابع خبری گفتند انجمن‌های دانشجویی همزمان با ثبت کردن نزدیک به 20 دانشکده میان دانشجویان جدید الورود به دانشگاه بسته‌های فرهنگی آگاهی پخش و توزیع کردند. بر اساس این گزارش دانشجویان با برافراشتن پارچه‌های سبزرنگ در محوطه دانشگاه تهران ادامه جنبش آزادی‌خواهانه مردم ایران را اعلام کردند. دانشجویان دیگر دانشگاه‌ها نیز قصد دارند در آینده از ابتکار دانشجویان دانشگاه تهران استفاده کنند و بدون اعلام قبلی دست به اقدامات مشابه بزنند. در همین حال شورای دفتر تحکیم وحدت دانشجویی در تهران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اقدامات دستگاه قضایی و تغییر جای شاکی و متهم و سناریو سازی علیه فعالان جنبش دانشجویی هشدار داد و با محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه و بازداشت دانشجویان دانشگاه تهران نسبت به وضعیت و سلامت دانشجویان دانشگاه و روند رسیدگی به پرونده حمله ددمنشانه مأموران انتظامی به کوی دانشگاه تهران ابراز نگرانی کرد. شورای دفتر تحکیم وحدت دانشجویی در بیانیه خود با اشاره به فجایع حمله به کوی دانشگاه تهران که تعدادی کشته و مجروح بر جای گذاشت می‌نویسد این روزها شاهد بازگشایی پرونده متهمان این حادثه در قالب برگزاری دادگاه و احضار تنی چند از دانشجویان بوده ایم. همانطور که انتظار می‌رفت بار دیگر عاملین این فاجعه در صدد برآمدند تا با هدف پاک کردن صورت مسئله و تبرئه خود از این جنایت هولناک به وارون نمودن واقعیات و تغییر جای شاکی و متهم دست بزنند. از سوی دیگر عده‌ای از اراذل اوباش معروف به لباس شخصی ها دیروز به دفتر سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در تهران حمله کردند و تمامی کامپیوترها، اسناد و مدارک موجود در این دفتر را با خود بردند. این حمله هنگامی روی داد که دو تن از کارمندان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در دفتر حضور داشتند اما تا پایان کار لباس شخصی ها در یک اتاق حبس شدند. منابع خبری گفتند این حمله پس از آن صورت گرفت که غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل رژیم و سخنگوی دستگاه سرکوبگر قضایی اعلام کرده بود که مجوز فعالیت مجاهدین انقلاب اسلامی و حزب مشارکت باطل شده است و دادگاه خواستار انحلال آنهاست. از سوی دیگر تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی در حال نتیجه بخشیدن است و مقامات جمهوری اسلامی سخت نگران وضع آشفته مالی و اقتصادی حکومت اسلامی هستند. در همین رابطه ادعایی است که وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی مطرح کرده و گفت در ایران دادگاهی تشکیل شده است که به ضرر و زیان شهروندان ایرانی از طریق اعمال تحریم‌های بین‌المللی رسیدگی می‌کند. مهدی قزنفری وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی گفت در این دادگاه تمام تولیدکنندگان و صادرکنندگانی که از تحریم‌ها خسارت دیده‌اند می‌توانند شکایت کنند و از تحریم کنندگان خسارت بگیرند. وی اعتراف می‌کند که تولیدکنندگان و صادرکنندگان که به هر حال برخی از آنها از مقامات جمهوری اسلامی یا عوامل وابسته به جمهوری اسلامی هستند دچار خسارت و زیان شدند و نه مردم ایران که همچنان گرفتار محرومیت و فقر شدید هستند. با بارها مقامات جمهوری اسلامی از تحریما استقبال کرده بودند و آن را فرصتی برای شکوفایی اقتصادی می دانستند. مردم ایران با تحمل گرانی های سرسام‌آور به خشم آمدند و خود را برای اعتراضات همگانی آماده می کنند. خبرگزاری ریا نوستی در روسیه در همین رابطه طی گزارشی نوشت لغو یارانه‌های دولتی، ارزاق عمومی و سوخت در ایران تنش‌های اجتماعی شدیدی را در میان مردم به وجود خواهد آورد و ممکن است به یک جنبش ملی بیانجامد. این خبرگزاری می‌افزاید در حال حاضر در حدود 80% از مردم ایران زیر خط فقرند و در ردیف خانواده‌های بی‌بضاعت قرار دارند. خبرگزاری روسیه می‌افزاید دولت تهران تصمیم دارد از هر گونه بی‌نظمی یا دخالت در روند هدفمند کردن یارانه‌ها جلوگیری کند. در همین حال دولت احمدی نژاد در اجرای طرح به اصطلاح هدفمند کردن یارانه‌ها که از 8 ماه قبل مرتب پیرامون آن جار و جنجال به راه انداخته درمانده شده است. با اینکه اعلام کرده بودند که دولت مبلغ یارانه‌های نقدی را 40500 تومان برای هر خانوار تعیین کرده است، هنوز 2 روز از این خبر نگذشته صادق مسئولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی امروز گفت مبلغ قطعی یارانه‌های نقدی تنها پس از آزاد شدن قیمت‌های سوخت اعلام خواهد شد و هنگامی مبلغ قطعی یارانه‌ها اعلام می‌شود که آن وقت مردم می‌توانند این مبلغ را از حساب‌های خود برداشت کنند. و درباره قیمت‌های سوخت مانند بنزین، نفت، گاز، نفت کوره، گاز مایع و آب و برق هیچ توضیحی نداد. منابع خبری گفتند با آزاد شدن قیمت سوخت که احتمالاً چندین برابر بهای کنونی است، مردم باید مبالغی هم روی یارانه‌های نقدی خود بگذارند تا بتوانند پول آب و برق و گاز و دیگر حامل‌های انرژی را پرداخت کنند. وی مبلغ اعلام شده را علل حساب خواند و گفت این مبلغ علل حساب بوده و به زودی تعداد ماه‌های آن نیز مشخص خواهد شد. به این ترتیب صادق مسئولی وزیر رفاه با سخنان امروز خود به طور غیر مستقیم نظر قبلی دولت در مورد مبلغ قطعی یارانه‌ها را زیر سؤال برده است. از سوی دیگر در رابطه با سردرگمی دولت احمدی نژاد در مورد اجرای لایحه حذف یارانه‌ها، علی لاریجانی رئیس مجلس گفت مردم وضع متفاوتی دارند و برخی دچار ضعف اقتصادی هستند، اما نباید این مسائل تبدیل به قطب بندی شود، بلکه اگر قرار است قیمت‌ها زیاد شود باید به گونه‌ای باشد که مردم آسیب نزند، زیرا در این صورت اجرای کل طرح هدفمند کردن یارانه‌ها با مشکل مواجه می‌شود. به مسئولان دولتی و مجریان طرح هشدار داد که به زمانبندی اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در شیب آن دقت کنند و دولت زمانبندی را رعایت کند. از سوی دیگر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که با موج مخالفت‌های گسترده مردم ایران روبروست و در حوزه علمی قم نیز پس از جنایات و کشتاری که به فرمان او در جریان تظاهرات مسالمت آمیز مردم توسط عوامل رهبر انجام گرفت، هیچ پایگاهی در میان مراجع تقلید در شهرهای مذهبی ندارد، امروز در جمع عده‌ای از طلبه ها در شهر قم گفت نسبت دادن حکومت آخوندی به جمهوری اسلامی تهمت است و تقسیم روحانیت به آخوند حکومتی و غیر حکومتی غلطی فاحش است. رهبر جمهوری اسلامی گفت کسی فتوا داده است که تلاش صلح‌آمیز هسته ایران به خاطر اینکه مورد سوء ظن قدرت‌های بزرگ است مشروع نیست، اما ما میگوییم استکبار غلط کرده است که سوء ظن دارد. خامنه‌ای گفت عده‌ای از روحانیون در جهت عرف مادی دنیا فتوا صادر می کنند. علی خامنه‌ای به نام این روحانی که چنین فتوایی داده اشاره‌ای نکرد و در ادامه سخنان خود از قطع ارتباط برخی مراجع تقلید و حوزه‌های علمیه با جمهوری اسلامی خبر داد و گفت عده‌ای می‌خواهند رابطه حوزه‌ها را به عنوان استقلال با نظام قطع کنند. اما وابستگی غیر از حمایت و همکاری است. وی روحانیونی را که با نظام همکاری نمی کنند تهدید به عدم کمک مالی کرد و گفت نظام موظف است بدون آنکه در مسائل حضار دخالتی کند به آنها کمک کند، چرا که مسائلی در این مجموعه ها وجود دارد که جز با کمک بیت المال حل آنها ممکن نیست. خبرگزاری دولتی فارس وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی نوشت که شماری از طلبه های قم توماری امضا کردند و خواستار انتشار رساله از سوی علی خامنه ای شدند. آنها شعار می دادند مرجع تقلید ما رساله رساله. جمعی از دانشجویان و دانش آموختگان و معلمان و نویسندگان اصلی فلسفه در درون و بیرون از کشور با امضای اعلامیه‌ای زیر عنوان فراخوان به تحریم نمایشی کنگره جهانی فلسفه در تهران برگزاری این کنگره نمایشی را تحریم کردند و در بیانیه خود نوشتند که ما همه مردم پایبند به شرافت، علم و اندیشه را به تحریم این نمایش مسخره فرا می‌خوانیم. پاسداشت فلسفه پاسداشت اندیشه آزاد و آزادی اندیشه است. اندیشه در ایران امروز در زندان است و همانا زندان موضوع اندیشه در ایران امروز است. کنگره نمایشی تجلیگاه اندیشه نیست و چنین نمایش هایی در حقیقت برای آن برگزار می شوند که بر سرکوب اندیشه در کشور سرپوش بگذارند و تفکر را به بازی بگیرند. سیروس آریانپور، داریش آشوری، باقر پرهام، راهیمین جهانبگلو، یحیی بزرگمه از جمله امضا کنندگان این بیانی هستند. و سرانجامی که دولت‌های کانادا و فرانسه امروز با انتشار بیانیه مشترک ضمن ابراز نگرانی از وضعیت حسین درخشان وبلاگ‌نویس ایرانی کانادایی خواستار آزادی فوری او از زندان شدند. وزیران خارجه فرانسه و کانادا در اعلامیه مشترک خود گفتند که درخشان یک شهروند کانادایی است و شریک زندگیش نیز ملیت فرانسوی دارد.